ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنجشنبه 20 تیر ماه 1392 برابر با 11 ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوایی که امروز خنک و ابری شده و دمای آن الان بیش از 16 درجه نیست. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از فرین آسمی. خانم آسمی
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تاسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرق تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002، 11 سال پیش، از ساخت تاسیسات هسته‌ای نتانز و تاسیسات آب سنگین عراق خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006، یعنی 7 سال پیش، آماده است، اما 2 تونل و 4 انبار خارجی آن اخیراً تکمیل شدند. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین میگوید حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم در این برنامه نقش کلیدی دارد. مصر روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور، به دست ارتش در امور مصر مداخله کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده است. ایران روز دوشنبه برکناری محمد مرسی و برگزاری تظاهرات گسترده علیه او را نگران کننده خواند و گفتند چه دست‌های خارجی می‌نامید در این حادثه نقش داشتند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوک این وزارت خانه منتشر شد گفت از اظهار نظر ایران به شدت ناراضی است و ایران از طبیعت تغییرات دموکراتیک در مصر ناآگاه است. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران و سوریه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد این اقدام در حالی انجام می‌شود که وضعیت حقوق بشر در ایران و سوریه همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. انتخابات مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب اعضای شورای حقوق بشر اواخر امسال در نیویورک برگزار می‌شود. 14 کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای مدت 3 سال برای رقابت وجود دارد. یک دیپلمات سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که ایران و سوریه موفق نخواهند شد اکثریت آرای 193 عضو شورای حکام سازمان ملل را به دست بیاورند. ایران پیشتر هم قصد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را داشت، اما به دنبال بالا گرفتن انتقادها نسبت به وضعیت حقوق بشر در آن کشور از این تصمیم عقب نشینی کرد. پلیس پاکستان میگوید انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در شمال غرب این کشور موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. به گزارش خبرگزاری های خارجی، این انفجار روز پنجشنبه در روستایی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. مقام های پاکستان میگویند بمب به موتورسیکلتی که گوشه خیابان پارک شده بود متصل بوده است. هنوز هیچکس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. در سالهای گذشته سنی های پاکستان حملاتی را علیه شیعیان این کشور انجام دادند. فعالان حقوق بشر از مقام‌های پاکستان انتقاد می‌کنند که چرا برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدامی انجام نمی‌دهند. مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 5 نفر شامل 2 افسر پلیس در 2 انفجار در جنوب هلمند کشته شدند. به گزارش رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، عمر زواک، سخنگوی فرماندار هلمند، می‌گوید 3 غیرنظامی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. آقای زواک همچنین گفت 2 افسر پلیس که برای کمک به قربانیان این انفجار به صحنه آمده بودند، با انفجار دومین بمب کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده نگرفته است. آقای فاطمی
ممنونم. خانم آسمی، خبرها رو شنیدیم، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. با وجود ادامه بحران در مصر، این کشور به موضع‌گیری کشورهای دیگر درباره تحولات مصر حساس است و از اظهارات مقام‌های ایرانی در این باره انتقاد کرده است. گزارشی خواهید شنید در این باره. سازمان مجاهدین خلق از وجود تأسیسات مخفی هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند خبر داده است. گفتگویی داریم با سخنگوی این سازمان.
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره که به اسم معدن شرق یا پروژه کوثر در داخل رژیم شناخته میشه.
حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران برای تشکیل کابینه صدی به نام اصولگرایان در مقابل دارد که خط و نشانهای هم کشیدند. گزارشی در این زمینه هم.
ترکیب کابینه آقای روحانی یکی از شواهد خیلی مهم هست برای اینکه آیا یک تغییر جدید، یک فصل جدیدی از تحولات سیاسی در ایران آغاز شده یا نه.
هیئت مدیره خانه سینما دیروز انتخاب شد. خانه سینمایی که وزارت ارشاد انحلال آن را اعلام کرده بود. چرا محمود احمدی نژاد در پایان دورش دستور بازگشایی سریع خانه سینما را داده است. گفتگویی خواهید شنید در این باره. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه دیروز از مرز 55,000 واحد گذشت. با وجود وضع بد اقتصادی ایران، دلیل بالا رفتن شاخص کل سهام چیست؟ پاسخ در همین مجله. در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر پنجشنبه به جهان اینترنت سفر خواهیم کرد همراه با حامد پارسی در برنامه .com. با ما بمانید. در حالی که ناآرامی‌ها در مصر همچنان ادامه دارد، این کشور نسبت به موضع‌گیری‌های کشورهای مختلف در رابطه با تحولات مصر حساسیت نشون داده و در همین راستا از اظهارات مقام‌های ایرانی انتقاد کرده است. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
حاکمان مصر که این روزها به شدت درگیر ناآرامی‌های اخیر در آن کشور هستند، از واکنش نسبت به موضع‌گیری‌های کشورهای دیگر در قبال تحولات مصر غافل نمانده‌اند. در این راستا قاهره روز پنجشنبه نسبت به انتقاد ایران از عزل محمد مرسی به وسیله ارتش آن کشور واکنش نشان داده و این موضع‌گیری ایران را دخالتی غیر قابل قبول در مسائل داخلی مصر خوانده است. این واکنش در قبال موضع‌گیری ایران می‌تواند بر روابط دو کشور که پس از چند دهه کدورت در پی انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر به یکدیگر نزدیک شده بودند تأثیر گذاشته و موجب سرد شدن دوباره آن بشود. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی که بر اساس انتخابات به قدرت رسیده اند را کار شایسته ای نمی داند. این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران منجر به صدور بیانیه ای از سوی وزارت خارجه مصر شده که در آن موضع‌گیری ایران در قبال تحولات این کشور را دخالتی غیر قابل قبول در مسائل داخلی مصر خوانده است. هرچند عباس عراقچی پیشاپیش این انتقاد را پاسخ داده بود و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه اعلام مواضع را دخالت در امور داخلی سایر کشورها ندانسته بود. از سوی دیگر کشورهای غربی تاکنون نسبت به عزل محمد مرسی از سمتش به وسیله ارتش به اظهار نظرهای محتاطانه بسنده کردند. در این میان اظهارات مقامهای مختلف آمریکا که از بکارگیری واژه کودتا برای نامیدن تحولات اخیر در مصر پرهیز کردند، حاکی است که واشنگتن هنوز به جمع‌بندی مشخصی درباره اوضاع فعلی مصر نرسیده است. از یک سو پنتاگون در بیانیه ای در روز چهارشنبه اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور بازنگری در کمک‌های آن کشور به دولت مصر را داده و از سوی دیگر خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات آمریکا از ارسال هواپیماهای F-16 آمریکا به مصر در هفته‌های پیش رو خبر داده است. کمک‌های نظامی آمریکا به مصر سالانه نزدیک به 1,300,000,000 دلار است. جنگنده های F-16 قرار است تا ماه آینده میلادی در اختیار ارتش مصر قرار گیرند و بخشی از بسته کمکی نظامی آمریکا به قاهره به شمار می روند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم به خبرنگاران گفته است در شرایط فعلی به نفع آمریکا نیست تا در برنامه کمکی خود تغییری ناگهانی ایجاد کند. آمریکا از کودتا نامیدن رخدادهای مصر خودداری کرده، اما از سوی دیگر نگرانی خود را در مورد دخالت ارتش در اوضاع نیز نشان داده و خواسته است تا کنترل دولت مصر هر چه زودتر به غیر نظامیان منتقل شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و مجله شامگاهی را پی میگیریم از رادیو فردا. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار بیانیه‌ای از احداث یک مجتمع هسته‌ای مخفی در نزدیکی شهر دماوند خبر دادند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، عملیات ساختمانی این مجتمع حدود 7 سال پیش شروع شده و به تازگی مرحله اول اون به پایان رسیده است. در گذشته هم سازمان مجاهدین خلق اطلاعاتی درباره تأسیسات غنی‌سازی نطنز و چند پروژه دیگر هسته ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی داده بود. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، در آغاز گفتگوی با همکارمان جمشید زند میگوید اطلاعات مربوط به پروژه هسته‌ای جدید و مخفی ایران رو از منابع خود در داخل کشور به دست آورده است. شاهین قبادی:
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره که به اسم معدن شرق یا پروژه کوثر در داخل رژیم شناخته میشه. ساخت این پروژه از سال 2006 میلادی شروع شده و فاز اول اون اخیراً به اتمام رسیده. سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق شبکه خودش در داخل ایران، مشخصاً در داخل رژیم، از یک سال پیش تا کنون به جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با این سایت مشغول بوده و از طریق قریب به 50 منبع مختلف در داخل رژیم، در ارگان‌های مختلف اون از جمله سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی هسته‌ای تونسته اطلاعات این سایت رو به دست بیاره و امروز این اطلاعات در اختیار مطبوعات و رسانه‌های جمعی قرار گرفت.
آقای قبادی، شما گفتین که این پروژه حدود 7 سال پیش شروع شده. آیا اطلاع دارین که وسعت محوطه‌ای که این مجتمع در اون ساخته شده چقدر هست و چه مراحلش به پایان رسیده؟
بله، مرحله اول این پروژه که تماماً توسط وزارت دفاع و سپاه پاسداران مشترکاً انجام شده به پایان رسیده. منطقه‌ای که در ابتدای امر توسط وزارت دفاع برای این کار اشغال شد حدود 120 هکتار بود و بعد در پروسه به 300 هکتار ارتقا پیدا کرد، افزایش یافت. این فاز اولش که تموم شده در برگیرنده 4 تونل مخفی هست که یکی از اونها به شکل نل اصفی هست و 4 سوله خیلی بزرگ هست و همینطور محوطه و جاده هایی که به این تأسیسات منتهی میشه. به لحاظ اطلاعاتی رژیم همون تلاش خودش رو کرد که از درز اطلاعات این سایت جلوگیری بکنه، لذا علاوه بر بخش ضد اطلاعات وزارت دفاع، خود وزارت اطلاعات رسن تلاش کرد که مانع از درز اطلاعات این سایت بشه که اکنون ما تونستیم اون رو افشا بکنیم.
پروژه معدن شرق که شما بهش اشاره کردین چطور از دید بازرسان آژانس و نهادهای مستقلی که از طریق عکس‌های ماهواره‌ای مناطق حساس ایران رو رصد می‌کنن دور موند؟
اولا اجازه عرض کنم چرا اسم معدن شرق رو این سایت گذاشتن. معدن شرق یک معدنی است در حوالی همون منطقه و رژیم سعی کرد از قضا با اطلاق معدن شرق به اون مانع از شناسایی و حتی کنجکاوی راجع به اون بشه، یعنی با یک هدف مشخص این اسم انتخاب شد. البته این بار اولی نیست که رژیم تلاش کرده که پروژه اتمی خودش رو از دید جامعه جهانی مخفی کنه. در حقیقت باید گفت که اگر سازمان مجاهدین خلق ایران و افشاگری هاش نبود، چه بسا بخش اعظم آنچه تا الان در رابطه با برنامه مخفی اتمی شناسایی شده مخفی میموند. لذا این اصلا جدیدی نیست که جامعه جهانی و آژانس انرژی اتمی به اصطلاح مطلع نباشن از این سایت ها، و طبعا این مقامت ایران بوده که با توجه و با اتکا به شبکه گسترده که در داخل ایران داره بتونه دسترسی پیدا کنه به این اطلاعات و اون رو در اختیار افکار عمومی قرار بده.
آقای قبادی، آیا شما مدارک و شواهدتون رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در مورد این پروژه قرار دادید؟
بله، آژانس انرژی اتمی در جریان این پروژه قرار گرفته و تمامی این جزئیاتی که امروز در اختیار مطبوعات قرار گرفت قبل از این در اختیار آژانس قرار گرفته. بله.
آقای قبادی، در بخش دیگری از بیانیه اشاره شده به نقش محسن فخری زاده.
محسن فخری زاده نفر کلیدی در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هست. ایشون مدیر عامل شرکت محیط گستر ایمن هستش و طبعا مستقیما درگیر این پروژه بوده و مشخصا از جایی که این شرکت درگیر این پروژه بوده، محسن فخری زاده در جریان این پروژه بوده. همینطور باید اضافه کنم که مؤسسه عمران که از ارگانهای سپاه پاسداران هست هم درگیر ساخت این پروژه بوده. این هم همونجور که میدونین همون ارگانی هست که مشخصا درگیر ساخت ساعت فردو بوده.
نظارات شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق رو شنیدید. درباره گزارش این سازمان مبنی بر وجود تأسیسات مخفی هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر دماوند، تاکنون مقامات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این گزارش سازمان مجاهدین خلق اظهار نظری نکردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دولت 11 تا چند هفته دیگر باید دولت خودش رو به دست بگیره اما و کابینه را تشکیل بدهد، اما برای تشکیل کابینه خود صدی به نام اصولگرایان را روبروی خود دارد. اصولگرایانی که در داخل و بیرون مجلس برای حسن روحانی خط و نشان هم میکشند. وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
12 مرداد ماه محمود احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی میدهد و از روز 13 اولین روز کاری رئیس جمهور 11 شروع میشود. حسن روحانی و تیم مشاوران او این روزها در حال رایزنی برای انتخاب وزرای دولت 11 هستند. در مقابل هم در اردوگاه اصولگرایان چهره های معتدلتر این جریان فکری سیاسی از لزوم تعامل با دولت جدید سخن میگویند، اما برخی از رسانه ها می نویسند چهره های تندتر اصولگرا نیز به دنبال ایجاد تغییر در مسیر دولت جدید از همان ابتدای کار هستند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
ترکیب کابینه آقای روحانی یکی از شواهد خیلی مهم هست برای اینکه آیا یک تغییر جدید، یک فصل جدیدی از تحولات سیاسی در ایران آغاز شده یا نه، و هسته مرکزی قدرت به خصوص چقدر همسویی داره نشون میده و همراهی میکنه با موج تغییرخواهی در جامعه ایران که خودش رو در انتخابات متولد کرد. بر کنار از این، خود لایه‌های اصولگرا یا جریان راست، اینها خیلی مهم هست. موضعشون دو گروه عمده شاید بشه دسته بعدی که بخشی راست افراطی هست که راست افراطی کاملا داره تلاش میکنه که ترکیب کابینه ترکیب دموکرات یا بازی نباشه، و بخشی دیگر که راست میانه و محافظه‌کاران عقل‌گرا و میانه هستن که اینا در انتخابات هم به نوعی ابراز خوشحالی کردن از پیروزی آقای روحانی، و اینها تقریبا در قبال کابینه یا ترکیب اون به نوعی یا سکوت کردن یا یک نوع همراهی توأم با رضایت که به شکل یک عامل مخل و مانع حاضر و فعال نشدن.
روح الله حسینیان، نماینده حامی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس و عضو جبهه پایداری، برای دولت حسن روحانی خط و نشان می‌کشد که اگر او از سردمداران، مجریان و وابستگان به تعبیر او فتنه در کابینش استفاده کند، او در مجلس با جدیت در مقابل این اقدام می‌ایستد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
فضای کلی مجلس به سمت همراهی با دولت است، خصوصا فراکسیون اکثریت که آقای لاریجانی در رأس اون قرار داره، اما فراکسیون که توسط آقای حداد عادل بیشتر حمایت میشه و بخشی از حامیان دولت فعلی و حامیان افراطی رهبری در اون جای دارن، قطعا در مقابل وزرای آقای روحانی ایستادگی میکنن، خصوصا وزرایی که چهره های شاخص دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی باشن. و به هر حال آقای روحانی هم در دوراهی کارآمدی و به رأی اعتماد از مجلس قرار داره، و این تنها به وزرای سیاسی و 4 وزارتخانه حساس هم محدود نمیشه، ولی طبیعتاً آقای روحانی میتونن قبل از مجلس با سایزنگ هایی که معمول هست با اکثریت مجلس دارن و چهره های نظیر آقای باهنر و خود آقای لاریجانی بتونن رأی اعتماد قابل قبولی رو برای کابینه‌شون کسب بکنن. در حال حاضر مخالفان آقای روحانی در اقلیت هست.
در روزهای گذشته تعدادی از فرماندهان کنونی و سابق سپاه پاسداران از حسن روحانی می‌خواهند شعار دولت 11 یعنی اعتدال را دقیقاً تعریف کند و اصلاح طلبان را به کابینه اش راه ندهد. یدالله جوانی، مسئول سابق اداری سیاسی سپاه و مشاور فعلی نماینده ولی فقیه در این نهاد نظامی، به خبرگزاری تسنیم میگوید در کابینه حسن روحانی کسانی باید ورود پیدا کنند که نشان دهنده رعایت شعار اعتدال در تشکیل کابینه باشند و به تعبیر او موضع شفاف و روشن نسبت به فتنه 88 داشته و در آن دوران وفاداری خود را نسبت به نظام به نمایش گذاشته باشند. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار سیاسی.
گرایش راست رادیکال، راست افراطی، اینها تلاش میکنن که اعتدالی رو که آقای روحانی ازش صحبت کرد در انتخابات و اون موج تغییرخواهی که پشت آقای روحانی بسیط شد زیر همین واژه اعتدال، این رو به تعبیر کنن به محافظه‌کاری، تعبیر کنن به تداوم وضع موجود و از دل اون یک اصلاح وضعیت به خصوص سیاسی اجتماعی بیرون نیارن و خب طبیعتاً برخورنده است برای اونها تغییرات سیاسی به خصوص و گشایش در فضای سیاسی، چون که اساساً جریان مزبور یعنی راست افراطی نسبتی نداره با دموکراسی، با مدارا و با گشایش و توسعه سیاسی، و به خاطر همین تلاش میکنه از منظر اقتدارگرایانه تا حد امکان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه و واجد یک ترکیبی کنه که اون ترکیب حد اکثر همسویی رو داشته باشه با نگاه اقتدارگرای خودش.
چند روز قبل حسن روحانی در دیدار با جمعی از روحانیون از فضای به وجود آمده در مورد تشکیل کابینه‌اش انتقاد کرد. رئیس جمهور منتخب دولت 11 میگوید برخی با گمانه‌زنی‌ها هم خود و هم دیگران را خسته می‌کنند و گاهی هم توقعات نابجا در جامعه به وجود می‌آورند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد درباره تشکیل کابینه توسط حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران. گزارشی دیگر، مجمع عمومی خانه سینما دیروز چهارشنبه تشکیل شد و هیئت مدیره خانه سینما را انتخاب کرد. خانه سینما در دی ماه 1390 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل اعلام شده بود، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته دستور داد خانه سینما سریعاً بازگشایی بشود. همکارمان شیرین فامیلی در گفتگوی با محمد عبدی کارشناس سینما از او پرسیده است در حالی که مدت کوتاهی به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بیشتر باقی نمانده، علت این اقدام چه میتواند باشد؟ محمد عبدی:
من فکر میکنم اساسا آقای احمدی نژاد داره یک چیزی رو از کارنامه خودش پارت میکنه، شاید حالا که داره قدرت رو ترک میکنه میخواد که شاید به نوعی نام نیکی از خودش به جا بگذاره، حداقل تو زمینه فرهنگ، یعنی چیزی که خانه سینما در دوره او بسته شد توسط معاونت سینمایی که به هر حال زیر نظر وزارت ارشادی بود که او هدایت میکرد، بنابراین شاید تصمیم گرفته که در لحظات آخر این رو از پرونده خودش پاک بکنه و به نوعی اینو به اسم خودش تموم بکنه که اجازه باز شدن خانه سینما رو داد. شاید هم از طرف دیگه میتونه پیچیده‌تر باشه، یک نوع لجبازی در واقع آقای احمدی نژاد با طیفی باشه که در ابتدا باهاش بودن ولی بعدتر دیگه باهاش نبودن، یعنی اون نیروهای امنیتی که پشت پرده هستن و اونها خواستار تعطیل خانه سینما بودن، حالا شاید آقای احمدی نژاد به یک نحوی داره جلو اونها در میاد و علیه اونها کاری انجام میده.
آقای عبدی، با اینکه محمود احمدی نژاد هفته گذشته دستور بازگشایی سریع خانه سینما رو داده بود، ولی جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در نامه‌ای به او از وضع موجود ابراز ناامیدی کرده بود و گفته بود که در شرایط فعلی خانه سینما تا 2 ماه دیگه باز نمیشه. الان مشکل عمده چی هست؟
ببینید، اساسا مشکل عمده رو اینها خودشون درست کردن، یعنی این بحث اساسنامه و این چیزهایی که مطرح میکنن در واقع به نظر من بهانه است. خب مشخصه که بیشتر دلایل سیاسی داره. من فکر میکنم فعالیت خانه سینما از وقتی شروعش تا به امروز مورد تایید نیروهای تندرو و راست نبوده و اونها به هر قیمتی میخواستن به قول خودشون شاید سنگر خانه سینما تصاحب بکنن و نتونستن و همین باعث شد که کلید تعطیلیش رو بزنن و بخوان که این مرکز به کل تعطیل شه، حالا که اونها نمیتونن روش نظارت داشته باشن. یعنی جمعی فعالیت خانه سینما از فعالیت‌های سنفی تا جشن خانه سینما چیزهایی بود که شدیداً مورد حمله تندروهای مثل روزنامه کیهان و طبیعتاً به پشت پرده اونها بود. برای همین مدت‌ها بود که اونها علیه خانه سینما اقدام می‌کردن، منتظر فرصتی بودن که به هر نحوی اون رو ببندنش اگر نمی‌تونن به دستش بگیرن. حالا هم که در واقع قضای باز شدن پیش اومده، به نظر میرسه که همین اتفاق باز داره می‌افته، اون نیروها دارن سعی می‌کنن که اگه قرار باز بشه اونها باز قدرت خودشون نشون بدن و آدم‌های خودشون رو بگذارن در مسند قدرت. یعنی من فکر می‌کنم اساساً مشکل اصلی با اصل و اساس خانه سینما نیست، مشکل با هیئت مدیره ای که اونها قبول ندارن و دوست دارن که هیئت مدیره رو بگذارن که شدیداً تابع اونها باشه.
روز چهارشنبه با حضور تعدادی از صنف‌ها و در غیاب تعدادی دیگر، مجمع عمومی خانه سینما برگزار و هیئت مدیره هم انتخاب شد. فکر می‌کنید به این ترتیب آینده خانه سینما چه خواهد شد؟
راستش خیلی پیچیده است، یعنی اینکه بعدتر چه اتفاقی بیفته مشخصی. به هر حال حالا اینها ادعا دارن که خانه سینما ها رو به این شکل تازه با این آدم‌ها دارن راه میندازن، در صورتی که از اون طرف وکیل خانه سینما میگه که این عملا غیر قانونیه و این آدم‌ها حتی باید بیان دادگاه به خاطر این کاری که دارن انجام میدن. برای همین یک جنگ بزرگی در گرفته این میون که حالا مشخص نیست که در نهایت چه اتفاقی بیفته، اما در بهترین حالت اگر هم خانه سینما بتونه به شکل مستقل به کار خودش ادامه بده، باز هم محدود هست در شکل‌های مختلف و آنچنان که باید شاید نمیتونه از حقوق سنوف خودش دفاع بکنه، به خصوص در مسائل سیاسی امنیتی که ثابت کرده در طی این دو دهه هیچ وقت نتونسته برای کسانی که از اهالی سینما که دستگیر میشن یا اتفاق براشون میفته حرکتی انجام بده.
نظرات محمد عبدی کارشناس سینما رو شنیدی درباره انتخاب هیئت مدیره خانه سینما.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با یک گزارش دیگر مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با عبور از مرز 55,000 واحد رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه در ایران ثبت کرد. در همین باره همکارمون مهداد قاسمفر در گفتگویی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس از او پرسیده است که به رغم وضعیت بد اقتصادی در ایران چرا شاخص کل سهام تا این حد بالا رفته است. فریدون خاوند:
در مورد شاخص 55,000 واحدی بازار سهام تهران اغراق نباید کرد. حدود 2.5 سال پیش ارزش جاری بازار سهام تهران با دلار 1,000 تومانی اندازه گیری می شد. امروز همون ارزش با دلار 3,300 تومانی اندازه گیری می شه. این محاسبه از اساس نادرسته. در واقع رسیدن شاخص کل بورس به 55,000 واحد تنها به این دلیل هست که پول ملی ایران طی این مدت با این شدت سقوط کرده. به بیان دیگه ارزش اسمی دارایی شرکت ها به ریال بالا رفته، ولی در ارزش همون دارایی ها به دلار تغییر مهمی اتفاق نیفتاده. صاحب منصبان دولت دهم که روزهای کاری پایانی خودشون رو طی می‌کنند با تکیه بر رشد قابل توجه بورس میگن از رکود اقتصادی خبری نیست و کارنامه اونها عالیه، ولی فراموش می‌کنند از اتفاق بسیار مهمی که در بازار ارز افتاده و محاسبه ارزش واقعی سهام رو عوض کرده حرفی بزنند.
خب حالا جدای از این مواردی که شما گفتید، چقدر این مسئله انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب حسن روحانی و مسائل روانی پیامدون در سطح جامعه ایران در این موضوع مؤثر بوده؟
دلیل اصلی اوجگیری چشمگیر و نسبتاً طولانی شاخص سهام همون رابطه دلار و ریال هست که عرض کردم، ولی در کنار این عامل اصلی عوامل مقطعی دیگه‌ای هم به رونق نسبی بازار بورس دامن زده، از جمله امید به تغییراتی مثبت در سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور در جو سیاست داخلی و بین‌المللی ایران. طبیعی است که ترکیب آتی تیم اقتصادی حسن روحانی، جهتگیری های دولت او و به خصوص چشمنداز پرونده هسته‌ای و مسئله تحریم ها بر بازار سهام تهران تأثیر زیادی خواهد داشت.
خب بر اساس بعضی خبرها سرمایه های سرگردان این روزها تمایل بیشتری نشون میدن به سهام، به بازار سهام. آیا این منطقی هست؟ آیا درسته؟
بازارهای موازی بازار سهام از جمله بازارهای ارز و مسکن این روزها چنگی به دل نمیزنند و بازدهی اونها زیاد مناسب به نظر نمیرسه. بازار ارز در انتظار تحولات آتی در حالت صبر و انتظار است. بازار مسکن هم جاذبه لازم رو نداره. این عوامل بخشی از سرمایه ها رو به بازار سهام منتقل میکنه. ولی اجازه میخوام تکرار بکنم که دلیل اصلی افزایش چشمگیر شاخص کل دو سال گذشته تحولی است که در رابطه بین دلار و ریال اتفاق افتاده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره دلایل افزایش شاخص کل سهام در ایران. دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. میتونید شما با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش، مثل هر پنجشنبه، .com مجله اینترنت رادیو فردا را خواهید شنید. اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تاسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرق تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002 میلادی، 11 سال پیش، از ساخت تاسیسات هسته‌ای نتنز و تاسیسات آب سنگین عراک خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006 میلادی، 7 سال پیش، آماده است، اما 2 تونل و 4 انبار خارجیان اخیراً تکمیل شده است. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین میگوید حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم در این برنامه نقش کلیدی دارد. این ادعا تنها 1 ماه پس از اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی و ابراز امیدواری غرب برای حل بحران اتمی ایران اعلام شده و این گروه مخالف جمهوری اسلامی از سازمان بین المللی انرژی اتمی خواسته است از این تاسیسات مخفی دیدن کند. مصر روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور، به دست ارتش در امور مصر مداخله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده است. ایران روز دوشنبه برکناری محمد مرسی و برگزاری تظاهرات گسترده علیه او را نگران کننده خواند و گفت آنچه دست‌های خارجی می‌نامید در این حادثه نقش داشتند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوک این وزارتخانه منتشر شد گفت از اظهار نظر ایران به شدت ناراضی است و ایران از طبیعت تغییرات دموکراتیک در مصر ناآگاه است. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران و سوریه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد این اقدام در حالی انجام می‌شود که وضعیت حقوق بشر در ایران و سوریه همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. انتخابات مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب اعضای شورای حقوق بشر اواخر امسال در نیویورک برگزار می‌شود. خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، میگویند شرایط او در زندان در چند وقت اخیر بهبود پیدا کرده است. خانواده آقای حکمتی امیدوارند که این تغییرات در نهایت به آزادی او ختم شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نوشت که سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، میگوید که برادرش علاوه بر ملاقات‌های هفتگی با دایی، عمو و عمه‌اش، به طور مرتب با خانواده‌اش در آمریکا مکاتبه می‌کند. او همچنین به کتاب دسترسی دارد و می‌تواند روزانه ورزش کند. امیر حکمتی تابستان سال 90 در حالی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود دستگیر شد. ایران آقای حکمتی را که پیشتر 4 سال در نیروی دریایی آمریکا کار کرده بود به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی نقض شد. پلیس پاکستان میگوید انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در شمال غرب این کشور موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این انفجار روز پنجشنبه در روستایی در ایالت خیبرپختونخوا رخ داد. مقام‌های پاکستان میگویند بمب به موتورسیکلتی که گوشه خیابان پارک شده بود متصل بوده است. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 5 نفر شامل 2 افسر پلیس در 2 انفجار در جنوب هلمند کشته شدند. به گزارش رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، عمر زواک، سخنگوی فرماندار هلمند می‌گوید 3 غیر نظامی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده کشته شدند. آقای زواک همچنین گفت 2 افسر پلیس که برای کمک به قربانیان این انفجار به صحنه آمده بودند با انفجار دومین بمب کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
بعد از شنیدن خبرها از هانا کاویانی می رویم به جهان اینترنت با برنامه هفتگی .com همراه با حامد پارسی. در اینجا من با شما خداحافظی می کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهیتان. تندرست و شادکام باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با یه برنامه دیگه از سویه.com با من حامد فارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در روزهای گذشته گوگل بالاخره یکی از سرویس‌های خودش یعنی خوراکخانه گوگل ریدر رو تعطیل کرد و میلیون‌ها کاربر این سرویس کاربردی و محبوب رو در کوچه پس کوچه‌های دنیای مجازی برای یافتن سرویسی جایگزین سرگردان کرد. در برنامه‌های پیشین .com به موضوع تعطیلی این سرویس پرطرفدار پرداخته بودیم و اینکه چه ضرورت‌های گوگل رو به سمت حذف این خدمات برد. علاوه بر این به اون پرداختیم که سرویسی مثل گوگل ریدر چه مفهومی برای کاربران ایرانی داشت، ایرانی‌ها چه استفاده‌ای از این سرویس می‌کردن و چرا حذف ویژگی‌های اجتماعی این سرویس در یکی دو سال اخیر و نهایتاً تعطیلی اون به مذاق کاربران ایرانی خوش نیومد. همچنین سعی کردیم در این باره بگیم که آیا تعطیلی گوگل ریدر حاوی این پیامه که دوره فیدها و خوراکخانه‌ها به پایان رسیده، اون هم در دوره‌ای که تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها هر روز بیش از پیش فراگیر میشن و اپلیکیشن‌ها و ابزارهای تازه‌ای رو برای فراخوانی محتوا در اختیار کاربران قرار میدن. در این برنامه از .com اما به این میپردازیم که با توجه به عادت‌های مختلف کاربران گوگل ریدر چه ابزارهایی میتونن جای گوگل ریدر رو تا حدودی برای اونها پر کنن. شاید این برنامه به شما کمک کنه که مادامی که هنوز اطلاعات شما در گوگل ریدر قابل برداشته، سرویسی رو پیدا کنید که نیازهای شما رو بهتر برآورده کنه. در بخش دیگه از برنامه امروز هم البته به این می‌پردازیم که چطور باید از محتوایی که در گوگل ریدر داشتیم نسخه پشتیبان تهیه کنیم و اون رو به سرویس انتخابی خودمون منتقل کنیم.
تکنولوژی‌های امروز.
بیش از یک هفته است که گوگل ریدر از دسترس کاربران خارج شده. این خوراکخان که بین فارسی زبانها به گودر معروفه در سال 2005 راه اندازی شد و در زمان خودش یکی از پرطرفدارترین خدمات اینترنتی در زمینه فراخوانی و به اشتراک گذاشتن محتوا به شمار می آمد. اما در چند ماهی که از زمان اعلام تصمیم تعطیلی گودر تا عملی شدن اون گذشت، سرویس دهنده‌های مختلفی اعلام کردند که فضای کاربری خودشون رو با نیازهای کاربران گودر هماهنگ می‌کنن تا کاربران گودر بتونن از اونها به عنوان جایگزینی برای این سرویس استفاده کنن. گرچه هنوز هیچ کدوم از این سرویس‌ها نتونستن به طور کامل همه خدمات گوگل ریدر رو به کاربران قدیمیشون عرضه کنن، اما هر کدوم از اونها ویژگی‌هایی دارن که برای دسته‌ای از کاربران و با توجه به عادت‌های اونها مناسب سازی شده. در این بخش از برنامه مرور کوتاهی داریم بر چند سرویس جایگزین برای گودر. فیدلی ابزاری برای اپلیکیشن بازها.
تا اینجا پرطرفدارترین ابزار جایگزین برای گوگل ریدر فیدلیه. سرویس محبوب اپلیکیشن بازها که هم نسخه هایی برای اندروید و آی او اس داره و هم البته از طریق مرورگرهای اینترنتی قابل دسترسیه. فیدلی ظاهری ساده و بسیار شبیه به گوگل ریدر داره، گرچه هر کاربر میتونه متناسب با نیاز خودش محتوا رو در قالب‌های دیگه‌ای مثل چینش روزنامه‌ای یا چینش تصویر محور ببینه.
نیوز بلر ابزاری برای کاربران کامپیوترهای شخصی.
اما اگه ترجیح میدین محتوای مورد علاقتون رو روی کامپیوتر شخصی دنبال کنید، نیوز بلر میتونه حتی از فیدلی هم بیشتر به کارتون بیاد. این ابزار یه نسخه وب محور داره که کار کردن با اون خیلی شبیه به کار کردن با نرم افزار نصب شده روی کامپیوتر شخصی شماست. گرچه اگر کاربر تلفن هوشمند یا تبلت هم باشید، اپلیکیشن هایی برای پشتیبانی از اندروید یا آی او اس هم داره. این سرویس رایگانه به شرطی که نخواین از بیش از 64 سایت منبع محتوا رو فرا بخونید. اما اگه نیاز به فراخوندن محتوا از سایت‌های بیشتری دارید، فقط کافیه که با پرداخت ماهی $2 مشترک این سرویس بشید.
اولد ریدر، ابزاری برای طرفداران همخوان کردن محتوا.
اما از زمانی که گوگل ریدر امکان همخوان کردن محتوا را توسط کاربران محدود کرد، سرویس اولد ریدر راه افتاد که هدفش برگرداندن این ویژگی به یک خوراکخان اینترنتی بود. حالا که گوگل ریدر تعطیل شده، کاربران بیشتری ترغیب شدن که از این سرویس استفاده کنن که به لحاظ شباهت‌های زیادی که با خدمات گودر داره، شاید بتونه بیش از هر ابزار دیگه رضایت اونها رو جلب کنه.
دیگ ریدر، ابزاری برای سردر آوردن از اونچه که همه دنبال میکنن.
شاید شما با دیگ آشنا باشید، سایتی که مثل نمونه ایرانی اون بالاترین با هدف به اشتراک گذاشتن محتوا توسط کاربران ایجاد شده بود. بعد از اعلام تصمیم گوگل برای تعطیلی گوگل ریدر، دیگ اعلام کرد که به دنبال عرضه خدماتی مشابه با گوگل ریدره. دیگ ریدر ظاهری بسیار شبیه به گوگل ریدر داره و البته این امکان رو به شما میده که با انتخاب محبوب ترین ها خبرهایی رو ببینید که بیش از بقیه مطالب توسط کاربران دیده شدند. به این ترتیب شما با دنبال کردن محتوای مورد نظرتون از طریق دیگ ریدر میفهمید که چه محتوایی بیشتر طرف توجه کاربران این سرویس بوده. دیگ ریدر یک ابزار وب پایه است که تا اینجا اپلیکیشنی هم برای اندروید داره.
نیوز وایب، ابزاری برای مرور سریع سرخط خبرها.
نیوز وایب هم یک ابزار ساده و کاربردی برای جایگزینی گودره که به راحتی میشه محتوای گوگل ریدر رو در اون وارد کرد و البته این ویژگی رو داره که با تغییر تنظیمات میتونید اون رو به شکلی سفارشی کنید که فقط سرخط خبرها رو به شما نشون بده یا اینکه کل متن رو در اختیار شما بذاره. نیوز وایب در حال حاضر فقط از طریق مرورگرهای اینترنتی در دسترسه و اپلیکیشنی برای تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌ها نداره.
پالس، ابزاری برای دنبال کردن تصویری محتوا.
پالس خبرخوانی هست که محتوا رو بر اساس تصاویر برای کاربر مرتب میکنه. کاری متفاوت با همه سرویس‌هایی که تا اینجا در مورد اونها توضیح دادیم. پالس علاوه بر نسخه مخصوص مرورگرها، اپلیکیشن‌هایی هم برای اندروید و آیفون داره. و اگه چشماتون از دنبال کردن متن‌ها و تیترهای خشک و خالی خسته شده، این خبرخانه تصویر محور میتونه فضای خوراکخان رو براتون جذاب‌تر کنه.
تینی تینی آر اس اس، ابزاری برای تولید خبرخانه شخصی.
اما اگه با وجود این همه ابزار جایگزین هنوز هم نگران این هستین که سرویسی که بهش عادت کردین دوباره مثل گوگل ریدر به تعطیلی کشیده بشه، میتونین برای همیشه خودتون رو از نگرانی ها رها کنید. کافیه روی سرور خودتون تینی تینی آر اس اس رو نصب کنین و به این ترتیب یک خوراکخانه شخصی در وبسایت خودتون داشته باشید که هیچ کس و به هیچ دلیل نتونه اون رو تعطیل کنه و شما رو مجبور به تغییر عادات کاربریتون بکنه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اگه تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید، با برخی از سرویس‌های جایگزین گوگل ریدر آشنا شدید. اما در این بخش از برنامه برای شما میگیم که چطور از محتوای گوگل ریدر خودتون خروجی بگیرید و چطور اونها رو به سرویس جدید انتخابیتون منتقل کنید.
اولین کار برای انتقال اشتراک‌ها و محتوای مرتبط با گوگل ریدر خروجی گرفتن از این محتواست. برای این کار باید از سرویس گوگل تیک آوت استفاده کنید. در صفحه گوگل تیک آوت کافی سرویس گوگل ریدر رو انتخاب و روی کلید ایجاد بایگانی کلیک کنید. بعد از آماده شدن بایگانی این امکان را خواهید داشت که آرشیو گوگل ریدر خودتون رو در قالب یک فایل زیپ شده دانلود کنید. حالا فقط به سرویسی که برای جایگزینی گوگل ریدر انتخاب کردین مراجعه کنید و فایل XML اشتراکاتون رو در اونجا وارد کنید. بعد از چند دقیقه همه سایت هایی رو که مشترک فیدشون هستید در سرویس جدید خواهید دید.
در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.